کلاس استاد احسنی، تاریخ 27/6/1400، صفحه 35.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. اللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بله.
این
به قول مرم سخت گیرانه که من احساس میکنم حالش شوخی میکنم، احساس کنم که اصل اولی نزد اصولیین عدم حجیت قرآنه. زوال قرآن اصلا به این حد من احساس میکنم. نمیدونم خیلی حالا تو که میدونی مثلا معلوم خود دیگه نمیدونم. بله
ببینید تو بحث شرط ما سه تا تقسیم بندی داریم تو بحث شرط. این همون شبیه به همون اینجا ها میشه تو بحث موارد که بیان کرد و بحث حدیث برم چیز هم بزنکه داری بگید دیگه که حلقه به طلا و شبیه اونا اونجا. ببینید یه شرطی داریم به نام شرط فعل، به این معنی کسی متعهد میشه که عملی رو انجام بده یا عملی رو ترک بکنه. یعنی شرط فعل عمل و فعل و ترک، عملی رو انجام بده یا ترک. شرط فعل نتیجه وجود تکلیفیه. این اگه کسی شرط فعل بکنه اون عمل برش واجب انجام دادنش. اما یه شرطی نمونه شرط نتیجه به این معناست که شما مثلا اینجا ما مثال بزنیم که بحث حقوق خیلی روشن تر میشه. شما میان شرط میکنید که اون نتیجه عقد حقی خواست بدون نیاز به این که صیغه‌اش انجام بشه، معاملش انجام بشه، تحقق پیدا کنه. یه وقت شما در قالب بی مثلا شرط میکنید وکیل باشم، یه وقت میگید من رو وکیل خودت بکن. اگر بگید من وکیل باشم یعنی وکالت بدون نیاز به عقد وکالت و نیاز به توافق جدید و بدون نیاز به عقد مستقل، به صرف همین بیعی که ما داریم انجام میدیم انجام بشه، میشه شرط نتیجه. شرط فعل اینه که نه، من تو رو مکلف میکنم، تو متعهد میشی که شما رو بعدا در قالب یه عقد جدایی به نام عقد وکالت وکیل خودم بکنم. تو بحث حلف به طلاق و اسکم دو جور میتونه حلف باشه. یه وقت حلف به صورت شرط فعل، یه وقت به صورت شرط نتیجه. یه وقت اینه که میگه آقا اگر من فلان کار رو انجام دادم میرم اموالم رو صدقه میدهم، همسرانم رو طلاق میدهم، به صورت شرط فعل. یعنی من این رو به عنوان فعل متعهد شدم که این فعل مادامی که من انجام ندم طلاق اتفاق نیفتاده، مادامی که من انجام ندم اموالم از ملک من خارج نشده، فقط متعهدم که این عمل رو انجام بدم. میتونه به نحوی شرط نتیجه باشه، به این صورت که میگه اگه فلان کار رو انجام بدم خود به خود بدون اینکه نیاز باشه من صدقه بدم، بدون اینکه نیاز باشه طلاق بدم، اموالم خودش در راه خدا باشه، مال فقرا باشه، همسرم خودش طلاق داده شده باشه، این که شرط نتیجه. اون روایت داره شرط نتیجه بود، شرط نتیجه با فقه امامیه سازه. خب شروع کنیم. بحثی که ما داشتیم در حدیث رفت موارد رو مرموشه از حدیث رفت تخصصا خارج دونست، سه مورد بود. یکی آثار شریک در موضوعشون شک یا نسیان یا خطا عقد شده، آثار شریکی در موضوع اونها عدم شک، عدم نسیان یا عدم خطا عقد شده، آثار عقلی و عادی، این سه مورد رو دید. یه مورد چهارم اینجا اضافه میکنه که اشاره کردیم، بله بله اون دیگه از حدیث رفت ناظر به اونها نیست، تکمینیات و اینا اصلا حدیث رفت ناظر به اونها نیست. چهارم آثار شرعی که رفعشون خلاف امتنان بر امته، مثل مواردی که میگیم شک شخص اینطوری شک میشه، مواردی که شخص از روی نسیان یا خطا مال دیگری رو اطلاق بکنه، حواسش نیست بیاد مال کسی رو از بالای گوشتان بندازه پایین. خب تو این موارد حدیث رفع اگه شامل باشه ناظر باشه، یعنی ای آقایی که تو حواست نبود بالا پشتمون دست فورت مال کسی رو از بالا پشتمون انداخته افتاد چه کسی رفع رفع شده، زمان نداره، تو لازم نیست مثل یا قیمتش رو به مالک برداشت کنه، نتیجه شمول حدیث رفع رفع زمان. اما مرحوم شیخ میگه رفع زمان مستلزم ضرر به مالک، شما اگه با حدیث رفع زمان رو از مطلق رفع بکنی نتیجه شده که اون مالک ضرر میخوره و ضرر میبینه، اضرار به او اتفاق میفته و این خلاف امتنان بر امته، چون حدیث رفع فقط برای ناسی که نیومده، برای مخطئ که نیومده، حدیث رفع حکمی رو بیان میکنه که این حکم برای مجموع امت یک امر به نفع و به سود و امتنانی و به نفع مجموعه امت باشه و اینجا به نفع مجموعه امت نیست. چرا؟ چون به نفع ناسی به ضرر مالکی. پس نمیتونید بگین مورد از مواردیست که امتنان بر امت درش وجود داره، چون امتنان بر مجموع امت باید وجود داشته باشه. خب این موارد حدیث رفع ناظر بهش نیست، پس یه مورد چهارمی پیدا کردیم برای حل اشکالشی این مورد چهارم وقتی خارج بشه حدیث رفع دیگه اون اشکال ورودش دیگه خیلی واضح میشه که ندرست نیست. حالا مثال هایی رو اینجا بیان میکنه یه در قالب اشکال. ببینید ما اگه هم سعی بزنتی رو که الان آقای میهن خواهم سوال کرد یادتون باشه روایت این بود دیگه، انا ابی الحسن علیه السلام قال سألتو انا رجل یستکره و علی الیمین، او کسی هست که اکراه میشه مجبور میشه، فیحلف به طلاق و العتاق و صدقت مایم بک ای الزم و ذالک، قال لا، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و زن امتی ما اکر و علی ما لم یطیق و ما اخر. میخوام بگیم مرحوم شیخ، جناب شیخ، شما فرمودید مواردی که شمول حدیث رفع مستلزم اضرار به دیگری باشه این موارد از حدیث رفع خارجه، رفع اونها رو بر نه. در حالی که تو این روایت دقیقا موردی که یا حضرت اومده حدیث رفع رو تدریج داده موردی است که مستلزم ضرر به دیگری بود، حضرت با اینها رفع کرده. چرا؟ وقت صدقه. خب صدقه حق کیه؟ حق کیه؟ صدقه به کی میرسه؟ به فقرا. عتق نفعش به کی میرسه؟ به اهل عبد. پس عتق حق عبده، صدقه حق فقرا، حضرت میگه آقا اگر کسی از روی اکراه حلف به عتق و حلف به صدقه خورد، این رفع شده، این حلفش صحیح نیست، به واسطه یعنی رفع باطله، در حالی که حکم به رفع مستلزم ضرر به فقرا، مستلزم ضرر به عبد. حرف شما اینجا نقض شد به صریح مثلا این رو. خب این اشکالیه که اینجا بیان من روش پاسخ میده، میگه آقا این موارد اشکال و نقض به حرف ما نیست. چرا؟ شما عرض کردیم که مواردی که مستلزم ضرر به دیگران باشه، اینا ضرر به دیگران و ضرر به فقرا نیست، ضرر به عبد نیست، عدم نقض سودی بهش نمیرسه، نه اینکه ضرر میکنه. چرا؟ ضرر رو شما در لغت معنا کنید، ببینید ضرر به معنای نفس و کاسته شدن از مال، ببینید نفس و کاسته شدن از مال، نفس حالا تو بعضی موارد ارث و آبرو هم زیاد شده، یعنی ضرر به معنای ناکم شدن، کاسته شدن و نفسه. خب اینجا فقرا به واسطه این حکم شارع مالشون کم میشه یا مالی بهشون نمیرسه؟ مال بهشون نمیرسه، نه اینکه مالشون کم میشه. عبد به واسطه این حکم شارع در مالش، در آبروش، در نفسش چیزی کم میشه یا سودی بهش نمیرسه؟ سودی بهش. پس این موارد تو حدیثی که از بزنطینی سیه بزنطی هست، این موارد از مصادیق عدم نفس نه از مصادیق ضرر. و ما گفتیم اون جایی که رفع مستلزم اضرار به غیر باشه ناظر نیست حدیث برن، اما اینا مستلزم اضرار به غیر نیست، پس حدیث رفع ناظره به اونهاست، از این لایه اشکالی وجود نداره. این اشکال با پاسخ هم. اشکال دومی اینجا مطرح شده، شما گفتید که آقا حدیث رفع اختصاص داره به رفع مواردی که ضرر به دیگران نباشه، اینو گفتید دیگه. یه اشکالی که مطرحه اینه، دقت کنید، میگیم یکی از مواردی که در حدیث رفع رفع شده اکراه، رفع هم از سکره و علیه، درست. دو، گاهی وقتا شخص مکره میشه که به دیگران ضرر وارد کنه وگرنه ضرری متوجه به خودش میشه. ما تو اکراه یه مکره داریم، این اصطلاحات رو برای دیدیم، یه مکره داریم، یه مکره داریم، یه مکره و علیه داریم، درسته؟ مکره به کی میگن آقای رضوی؟ مکره اون زور تو بقالا، مکره اطراف شونده، اون کسی که مجبور شده کاری انجام بده، مکره علیه همون کاریه که اکراه بهش کرده، درسته؟ میگیم آقا در حدیث رفت داره میگه رفع هم از دکره بود، کسی که مکره شده به واسطه این اکراه، اون مکره علیه حکمش از مکره برداشته میشه، مثلا اگه حرام باشه میگه دیگه حرام نیستش کار نداره، درسته؟ این مکره علیه داره وقتش چیه؟ باید که کسی رو اکرام میکنن برای اینکه مثلا بیاد روزه خاری کنه، یا روزه تو بخور یا مثلا میکشه بید، باید که متعلقه اکرام مکروله حق الله روزه خاری، باید که متعلقه اکرام مکروله حق الناسه، طرف مجبور میکنن آقا یا بزن مثلا این وسیله و ماشین کسی رو از بین ببر وگرنه ماشین خود رو نابود میکنن یا خود رو میکشه. خب تو این موارد بل اتفاق و بل اجماع و به صورت واضح شخص مکره جایز برمش که چیکار کنه؟ که مال دیگری رو تلف کنه. حدیث رفع نتیجتا پس شاملش بده، در حالی که اینجا شمول حدیث رفع مستلزم ضرر به دیگریه. وقتی حدیث رفع شامله یعنی چی؟ یعنی این جناب مکره اشکال نداره بزن مال دیگری رو تلف کن به هیچ ضرر باره، ضرر زدن به دیگری رو حدیث رفع میاد تجویز میکنه، پس شمول حدیث رفع نسبت به مواردی که اظهار به دیگری هست شما گفتید اشکال نداره، ما مورد واضح هم داریم، بحث اکراه داریم، اونجایی که مکره علی ضرر زدن به دیگران باشه همه هم قبول کردن، خود شما هم برداشت قبول دارید، اینو قبول دارید، پس حرف شما حرف درستی نیست. چرا اومدید بحث شمول حدیث رفع نسبت به مواردی که مستلزم ضرر به دیگران هست رو بیان کردید؟ این حرف رو نباید بگفتید. این اشکال چیزی به نظرتون میرسون رو خواهر خواستو خوندیدیش مطالعه کردید؟ آقای غازداده خونده فقط یه پیش مطالعه کردم این مطلب که حداقل از پنجشنبه در اختیار و چهارشنبه. خب بگید اگر خوندید بگید، نخوندیدم فکر کنید جواب بدید. نه نه
سهربیت کردن اما بار خدشه هست چون دیگری گشانی جواب نداره که
حالا یه بحث اونجا وجود داره جای خودش مطرحه که بعضی گفتن نسبت بین اون ضرری که وعید داده شده که اگه انجام ندهی متوجه میشه و اون ضرری که به مکراه و علیه متوجهه، خیلی اینطوری گفتن اون نسبت بینه. مثلا شما میگه آقا یا بزن ماشین طرف رو نابود کن یا 10,000 تومان ازت میگیرم، اونجا میگه آقا نه اینجا من مطرح شدم مجبور 10,000 تومان باید بعید داده بشم. و این بحث اونجا هست دیگه. حالا فرض بکن اطلاقش نمیخوام بگیم، مواردی که مثلا این بعید داده شده ضرر زیادی باشه، یا بذارم دو شرقه فلانی رو نابود کن یا میذارم ماشین خود از بر میبرم، یه جوری تصویر بکنه که بعید داده شده ضررش بیشتر میشه. خب آیا حقیقت هم داره میگه است؟ مثلا ضرر جانی واضحه دیگه، اون ضرر جانی از واضحه. البته توی بحث ضرر جانی یه وقت هست که میگه آقا یا طرف رو بکش وگرنه میکشم، یا مالی رو از تو از بین میبرم. این موارد که چیزا خوندی توی بحث مقاصه یادتونه دیگه، بحث ذیل بحث ولایت وادی جور و اونها یادتونه اونجا بحث کرده مفصل سلطان جوهر نبود، بس ولایت والی جوهر همون مبارد و فصل بحث کرد اونجا دیگه، اون بحث جای خودش هست، ما خیلی نمیخوایم اینا رو وارد بشیم. فرض بکنید هر دو ضرر مالیه، هر دو ضرر مالیه، هم مکره و علیه مالیه هم اون بعید داده شده، با این فرض که اون مکره و علیه از نظر ضرری کمتر از اون بعید داده شده است، فعلا با این پیش بره. بالاخره تجویز کرده شعار در دادم به دیگه دیگه تجویز کرده. بله
چون نسبت نسبت
چیه؟ نه که اجراف کرده سامنه چه برده اوکی دروه، حالا من در فرده میگم که این سوال که فعلا نخواهیم بحث کنیم با این فرده. خب جواب بده،
یعنی یه از ضرر متوجه خود سر صحبت از خود درکش کنید و از طرف دیگری یه مقدار جایز نیست، ولی یه جایی هست که ضرر متوجه که شخص دیگه ای در هست و تو به ضرر رو بجون بکنید که ضرر متوجه خود نشه
منم شه خطوری جواب میده. میگه این مورد از مصادیق اینه که شعاره گفته جا لازم نیست ضرری رو که اولا و به ذات و مستقیم به دیگران متوجه به جان بسید. اینجای تو نیست که گفته جایز است به دیگران ضرر بزنه، چون فرض اینه که اون مکره قصدش اینه که اون شخص سوم ضرری بهش وارد بشه، قصدش اینه دیگه، قصد مکره اولا و به ذات اینه که ماشین اون بنده خدا رو نابود کنه. این که به شما گفته اگه ماشین تو نابود ماشین اونو نابود نکنی میزنم ماشین خود خراب میکنم، این تنها چیه؟ تنها یک به قول معروف اصطلاحا میگن چیش میگن؟ چی؟
ابزار
فشاره، صرفا اهرام فشاره، ضمانت اجراست، صرفا اینه دیگه، هدفش اینه که اون ماشین اون بنده خود از بین بره. پس ضرر اولا و به ذات و مستقیم متوجه به کیه؟ به اون نفر سوم است. این مکرم یکی هستی که اینجا به عنوان ابزاری مجبور شده که این کار انجام بده. شعار گفته تو لازم نیست ضرری که اولا و به ذات و مستقیم به دیگران متوجه است به جان بزنی، با این که بگی من این کارو نمی کنم بیا ماشین منو داغ کن، بحث اضرار به غیر نیست. به این نمیگن که مکره به دیگری ضرر زد، میگن مکره ضرری که اون مکره میخواست به دیگری بزنه رو جلوشو نگیره. اینطوری
اگه
دستش
اونطوری باشه،
یعنی
به دست دیگه باشه،
به دست دیگه باشه،
مثلا فرض از این طرف یه جانی بشه،
حالا
یعنی جواب دادن نیست، یه سنم که کارایی برای قرار داده.
حالا فعلا اونجا بحث شده بود، بله اونجا بحث شده بود و فصلن اونجا بحث کرد. حالا جنبندی اینجا مرحوم شیخ نگفته، یعنی از اون آمار ترشاد اونجاست که مرحوم شیخ گفت بحث عموم هاستا مؤاخذه، بحث چی؟ اثر مناسب. اثر مناسب گفت، یه بار گفت دیگه حرفی ازش نیاورد دیگه، ما یه بار فقط گفتی هر بگشتیم دیگه حرفی از اثر مناسب نزد، شد مؤاخذه و عموم هاستا. بعد به عموم آثار که رسید، اول گفت که آقا از نظر عرفی و اینها ما نگاه میکنیم اقرب عرفن رفع چیه؟ مؤاخذه است. ایشون گفت من از نظر ظهوری به رفع مؤاخذه رسیدم. اما بعدن اومد سعی بزنطی رو آورد وسط، یادتونه وقتی سعی بزنطی رو آورد وسط گفت به واسطه سعی بزنطی ما میگیم عموم آثار، چون حضرت تو این موارد اومده صحت اون حلف رو نفی کرده و رفع کرده، بس مؤاخذه صرفا نیست. خب یه اشکالی مطرح شد به نام تخصیص اکثر که اومد مواردی رو بیان کردن که بگه آقا اگر شما مرفوع در حدیث رفع رو عموم آثار بگیرید اشکال تخصیص اکثر وجود نداره. چرا؟ چون چهار مورد داریم که این چهار مورد حدیث رفع از اول شاملشون نیست، مواردی که موضوعشون خطا عقد شده، مواردی که در موردشون عدم خطا عقد شده، آثار عقلی و عادی، چهارمی اون مواردی که رفعشون خلاف امتنان بر امت باشه. پس میتونیم نتیجتاً بگیم مرحوم شیخ پذیرفته ظاهرا امتنان، بعدن هم حقی نداره که مرفوع در حدیث رفع عموم آثار غیر از این مواردی که اینجا بیان کرد که اینا حدیث رفع ناظر به اون نیست، خصوصا مؤاخذه روشون نمیخواد بگه با توجه به صحیحه بزنطی. این اگر خواستید نظری رو به شیخ انتساب بدیم ظاهرا اینه، صریحا چیزی نفرموده اما ظاهرش اینه.
اما
هنوز هم
اشکال هم به
اشکالی حالا اینو باید بعدن بحث کنیم، بعدن بحث میکنیم که ما لا یعلمون متعلقش ما لا یعلمون اهم از علم به حکم واقعی و ظاهری، اگه اهم باشه آره این میشه موضوع در جلده یکی، اگر ما لا یعلمون خصوص علم به حکم واقعی باشه نه متعارض میشه حالا یه علم بس دیگه داره ما لا یعلمون متعلقش. خب صفحه چند بودیم؟ چند؟ و علم ایضا انه لو حکمنا به عموم الاثار، اگه ما کنیم به عموم رفع جمعی آثار فلا یبعد اختصاص او به ما لا یکون فی رفعه ما ینافی الامتنان علی الامه کما اذا استلزم اضرار المسلم فاطلاق المال المحترم. مال محترم، میگه محترم در مال مالی که احترام داره، مال محترم مالی که مثلا مالک داره، یا مالی که مالکش مثلا مسلمان حربی نیست، حالا کسی کافر حربی مالکش بشه و اون مال مالکیتش به نظر ما مثلا احترام نداره، حالا طبق مبنای بحثی که شاید معروف بین آقای باشه. فاطلاق المال المحترم نسیانا او خطا لا یرتفع معه الزمان و کذالک الاضرار به مسلم لدفع الضرر عن نفسه لا یدخلو لا یدخلو فی عموم مذکور رو اله. همینطور اضرار به مسلم برای اینکه شما ضرری رو از خودتون دفع کنید این داخل مذکور رو اله نمیشه. شما بگی آقا من الان مسترم من باید چیکار کنم؟ باید مثلا یه پول رو آماده کنم بدم، یه مشکل جدی دارم مشکلمو حل کنم، خب برای که پول آدم رو دزدی کنم پول رو بگردم از مردم، بعدن هم دزدی هم کردم بعدن هم ما به ازاشو ندم، چون بس زمین توی استرار داریم این موردو، که فرض کنید یه شخصی هست از گرسنگی داره میمیره، غذایی نداره، هیچ کس هم حاضر نیست غذایی در اختیارش بذاره. فقها گفتن تو این فرض این شخص میتواند بدون اجازه مالکین بره از اموالش مقداری که حفظ جان خودش بکنه برداره، خب بکنه به سرقت فی الجمله. اما یه نکته‌ای که اونجا بیان کردن، شاید اگه همه‌شون گفتن که این البته مشروط به چیه، مشروط به اینه که بعداً بره مابعداشو پرداخت کنه، الان بکنه بعداً پولشو که هزینه اون باشه، حالا قیمت اون باشه، به مالک تحویل بده. این شرط رو گذاشتن. پس صرفاً اومدن چی رو بستن؟ صرفاً گفتن اینجا حرمت تکلیفیشو برمیداره، اما اون زمانش سر جاشه، بعداً باید پرداخت کنه. اضرار به مسلم برای دفع ضرر از خودش، این لایت خلافی عموم مسکر رو در داخل در عموم مسکر رو نیست. این مثالی که زدیم برای اون مثال خصوصه چی بوده؟ حفظ جان. حالا حفظ مال، حفظ مال واضحه، اصلا از نظر تکلیفی هم کسی مجوز نداره. آقا داره ماشین میاد، چی داره فیل میاد، داره هرچی ماشینی فیلی داره میاد، یه ماشینی میاد طرف چی حواس رانندن ترمزش بریده داره میاد سمت موتور شما، بعد برای اینکه این ماشین به موتور نخوره، موتور اون دم دست رفیقتون رو پرت می‌کنه جلوی ماشین، که معلوم از نظر تکلیفی هم اصلا جایز نیست، حتی از نظر تکلیف. مثالی که زده از نظر تکلیفی بحث احتجاج بود. اذ لا امتنان فی رفع الاثر عن الفاعل به اضرار الغیر، امتنانی نیست شما رفع اثر بکنید عن الفاعل به اضرار الغیر از فاعل، اون کسی که بله انجام داد رفع اثر کنه به چیز به واسطه اضرار بقیه، بگید آقا رفع اثر میکنه. فلیسل اضرار بقیه نظیر سایر محرمات الهیه المسبقه لدفع ضرر، اضرار بقیه مسبقه دفع ضرر نیست، در حالی که دروغ میتونی بگی برای دفع ضرر از خود، غیبت میتونی، مثلا غیبت اگه حق الناس ندونیم که معروف هم نیست که غیبت حق الناس نمیدونم، تهمت ما اگه حق الناس ندونیم، این مواردی که بخص. اما ورود و صحیحیت مقدم متقدمه، اشکال دو بود. بله در دست اشکال
مثلا،
بله من اشکال نرسیم،
نه اشکال
دیگه جوابش باید بله دیگه جواب شد اشکال شد دفت دفت. اما اون اشکال اولی که توی جوز بنوشتیم، اما ورود و صحیحیت متقدمه عن المحاسن خیلی تیمورد حق الناس، حق الناس چه بود؟ اتقو صدقه برق و اثر اکراه عن الغالب یوجب فقاط نفع علل معتقه والفقراء لا اضرارن به هم. انجامشو میدیم آقا، این عدم نفع اضرار نیست، اضرار به فقرا نیست، نفعی به فقرا نیست. چرا؟ چون گفتیم اضرار به معنی نقصه در مال یا ارض یا و مانند اینا، و اینا نفع حساب نمیشه. اشکال دوم، و کذالک رفع و اثر الاکراه عن المکره فیما اذا تعلق به اضرار مسلمن، اینجایی که مکره و علل اضرار مسلمان باشه، شما قاعدی که این اضرار مسلمان رو مکره میتواند انجام بده و لازم نیست تحمل ضرر بکنه، این هم اشکال نمیشه. چرا؟ چون میگیم منباب عدم وجوب تحمل ضرر، این مصداق اینه که تحمل ضرر واجب نیست برای دفع ضرر از دیگری، چون ضرر اولا و به ذات از ناحیه مکره میخواد به اون نفر ثالث متوجه بشه. میگیم ای مکره، تو لازم نیست ضرری رو که اولا و به ذات به نفر ثالث متوجه هست به جان بخری، ولا این آفل امتنان این منافی با امتنان هم نیست. ولیس من باب الاضرار على الغير لدفع الضرر عن النفس، از باب ضرر زدن به دیگران برای دفع ضرر از خود انسان نیست، مثلا اون موتور رفیقا انداختن مثل اون نیست، اون خیلی فرق میکنه. لیونافی مثل اون نیست که منافات داشته باشه ترخیصش با امتنان برای با. چرا؟ توضیح اینه، فإن الضرر اولا و به ذات متوجهون على الغير، مکره میخواد اون غیر ماشینش نابود بشه به مقتضا ارادت المکره، لا علی المکره، ضرر اولا و به ذات متوجه مکره
نیست که مطلق بیاد ضرر متوجه به خودش رو با ضرر زدن به دیگران از بین ببره. جلوش رو بگیره که امرو بده. خب نکته نیست رفقا، ضرورت آقایان مطیعی حقیقت خلیلی از خواب ناز بیدار شید. خب الحمدلله آقای حقیقت که فعلا بیداره، آقای خلیلی هم بیداره، اون مطیعی شاید خواب باشه جواب نمید. خب بریم بحث بعدی. بحث حدیث رب تمام، اون بحثی که از حدیث رب ربطه به بحث آقا مطیعی داره، اون میزانی که از حدیث رب مرتبط به ما بود، مرتبط به بحث براعت بود، تمام. فقط یه نکته فقه الحدیثیه. فقه الحدیث یعنی چی؟ میهن خواهم میگه فقه الحدیث یعنی چی؟ فهم حدیث، فهم عمیق. فقه یعنی فهم عمیق. فقه الحدیث یعنی فهم عمیق معنای این حدیث. یه نکته فقه الحدیثیه که ربطی به بحث براعت نداره. میگیم در حدیث رب آخرش اون ستای آخریش چی بود؟ رفت و کسر بود، تیاره بود و قالبت زدن و الوسوسه، تفکر بالوسوسه فی الخلق. این ستا بود. معنی اینا چی اولا؟ دوم رفع اینها یعنی چی؟ نمیخوام یه بحث اینجا به عنوان فقه الحدیثی مطرح کنم که تماما بحث روایی میشه. الان همین تمام کنیم بحث رو، راحت روایات رو هم مرور میکنیم. ببینید من روایات رو سندم و آوردم کامل اینجا، از اونجا با هم میکنیم. خب میگین در حدیث رب اثر تیاره که قالبت باشه، تفکر در وسوسه در خلق هم رفع شده. به معنای کنیم که معنای رفع اینها یعنی چی؟ هرچند این بحث ارتباط چندانی به بحث براعت نداره. روایت این بود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع الله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی تفعت الخطا و نسیان و مارک رو علی مالای علمون و مالای سیبون و مستور رو علی و الحسد و طیرت و تفکر و الوسوسه فی الخلق مالم ینتق به شفه. که حالا ما معنی که میخوام تو رفت معنا کنیم، یکی از نکات مهم و کلیدی بحث ما این مالم ینتق به شفه نه، که مادامی که به زبان نیورده که مالم ینتق قید فقط به تفکر بلوسته به خلق یا قید هر ستا با هم، قید قید اثر هم قید تیار هم هست. این ها یک بحثی هست اینجا داریم. البته حالا اول رفع احسد رو بگیم. در معنای رفع احسد دو تا احتمال هست. احتمال اول اینه که میگیم آقا ما آخذه بر حسادت رفع شده، این هر کسی حسادت انجام بده حسادت حرام نیست، موجب مؤاخذه و عقاب نیست. حسادت موجب عقاب و مؤاخذه نیست. خب مطابق این احتمال میگیم قید مالمیم تب به شفق دیگه مختص میشه به چی؟ مختص میشه به اتفق برد سلوست نیست. این را تو این نبه دیگه رفع الحدث حسد، حدث مطلقا برداشته شده. یعنی چی مطلقا برداشته شده؟ یعنی حرمت حسد برداشته شده. کسی حسادت به دیگران ببرده، این حسادتش حرام نیست. مرحوم شیخ میگه که به نظر میاد این احتمال به این اطلاقش درست نباشه، این معنا به این اطلاق میگه آقا حسادت کلا حرمتش برداشته نیست. چرا؟ چون روایات متعددی داریم که بیان میکنه آقا حسادت خودش حرامه، مؤاخذه داره. پس نمیشه گفت حرمت حسادت به صورت مطلق برداشته شده. یه چند تا روایت آورده اینجا رو از باب حسد کافی، یعنی روایت اینجا باب الحسد در کافی ببینید همین روایت داره. روایت اول ببینید، محمد ابن یحیای عطار عن احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی عن حسن ابن محبوب ابن محبوب حسن ابن محبوب عن العلاء ابن غزین عن محمد ابن مسلم. این سند روایت صحیح هست، هیچ بحثی هم نداره، واضحه.
قال قال ابو جعفر علیه السلام و فرمود ان الرجل لا یاتی به ای بادره فیتفر. انسان مرد هر گونه، حالا اینطوری معنی کردن، تندی و شتاب زدگی می کند و کافر میشه. یعنی میگه آقا سریع، خیلی وقتا انسان چیکار میکنه؟ سریع میاد اظهار نظر میکنه، سریع میاد هر اتفاقی میفته چی میشه؟ سریع چی میگن؟ از کوره در میاد، درسته، سریع اونجا تأثیر میپذیره، سریع میاد اعلام میکنه، حرفی میزنه و مطلبی میگه و این خیلی وقتا باعث کفر میشه. اول باید از این مثلا کسی تا مصیبتی بهش وارد میشه، همون لحظه احساسات و ناراحتی داره، یه لحظه باید تو به خدا و دو بیرا میده، اینا هستی این والا یه مقداری آرامش نیازه، یه تحمل نیازه، جوانه و خندیدن نیازه، اینقدر سریع تصمیم نگیره. و ان الحسد یکی از مواردش هم هستنی، تا سریع یک کسی رو میبینه سود حسادت میکنه و سریع میخواد بلای سر طرف بیاره. و ان الحسد لا یاکل الایمان کما تاکل النار العتبه، حسد ایمان رو میخوره، نابود میکنه، کمون که آتش زم رو میخوره و خاکستر میکنه. اینم از این میشه حرمت رو فهمید دیگه، یعنی میگه آقا ایمان رو نابود میکنه، چیزی که مستلزم نابودی ایمانه امره باید الان قاعده حرامی باشه. خب این روایت اول. روایت دو، علی ابن ابراهیم عن عبید، علی ابن ابراهیم ابن هاشم که گفتیم و رضوی همون افتالی سر قبل شرف الحمدلله، عن عبید چی؟ آره یارتون باشه بود، عن عبید ابراهیم ابن هاشم پدرش، که در مورد ابراهیم هاشم یه بحثی مطرحه که آیه توصیح داره یا نه، توصیح صریح نداره، توی احوالاتش اومده اول من نشرم احادیث الکوفیین به قوم، در احوالات ابراهیم هاشم اول کسی که احادیث راویان کوفه رو در قوم منتشر کرد و پخش کرد، که از این خیلی اومدن مد استفاده کردن، خیلی اومدن رساوت استفاده کردن. خودن اگر کسی در قوم با اون اوضاعی که وجود داشت از نظر تحقیری های حدیثی معروف و مواد مختلفی درش وجود بود، بیاد در قوم احادیث اهل کوفه رو پخش کنه، دیگران هم قبول کنن، نقل کنن، نشون میده آدم مورد اعتماد و وصول بوده. خب مجموعا میشه گفت ابراهیم هاشم آدم سقه است. ان نوفلی ان سکینی، نوفلی بحث درش هست، آیا وثاقت داره یا نه، بحث جدی هم داره، سکونی وثاقتی ثابته، محمد ابن علی ابن اسماعیل، علی ابن اسماعیل به نظر
اسمش
علی ابن اسماعیل به نظرم اسمش، در این که سکونی وثاقت هست، وثاقت داره خیلی بس نیست، یه چند تا ریزه بس داره. مثلا تو بچه سکونی شیخ روزی تو عده ادعای اجماع میکنه حتی که افرادی از عامه، اونجا میگه عامه، افرادی از عامه بل اجماع سقه هستن و روایتشون نقل میشه، مثل حفصه بن قیاس و سکونی، یکی از مواردی که اونجا نقل میکنه سکونیه. تو احوالاتش هم تو ترجمهش به تفیه آدمه توصیف شد، فقط یه دوسته جا بعضی جاها اومدن تضعیفش کردن، مثلا توی فکر کنم شیخ مفید تو رساله عددیه اونجا به نظرم اومده یه تضعیفی کرده، شیخ صدوق هم به نظرم تو بعضی از جاهاش فقیه تو ذهنم حالا باید ببینم دوباره یه تضعیفاتی کرده، بحث کردن گفتن اون ظاهرا اون تضعیفات قابل اعتماد نیست، حالا با ریزکاری هایی که داره. اما یه بحث مهمتر که تست سکونی هست اینه که آیا واقعا عامیه یا امامی، آیا واقعا سنیه یا شیعه هست، که محققین به خصوص محققین متأخر و معاصر خیلی با قرائن میخوان اثبات کنن که سکونی امامیه، سنی بله امامی و سنی. حالا این بحث سمیه عن ابی عبدالله علیه السلام، یکی از شواهدی هم که آوردن همین عن ابی عبدالله گفته، چون میگن اهل سنت تو نقلشون چی داشتن، تو نقلشون اعتنا داشتن، اصرار داشتن که بگن ان جعفر، یعنی امام صادق با نام جعفر علی عدل الله. حالا چی؟ دیگه به خاطر اینکه نام چون کنیه نام بردن، باعث اینه که شخص یعنی احترام گذاشتن به اون حد. حالا این قرینه حسنه خود جای بحث دارم، من خودم نفهمیدم چه قرینه دارم، اما حالا جای خودش. قال قال رسول الله کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر نزدیکی که به کفر انسان رو برسونه. خیلی سخته، یعنی که فقر آزمایش آزمایش سنگینی. و کاد الحسد ان یغلب القدر، نزدیک است از حسد که بر قدر غلبه کنه. و یه بحث مطرحه که آقا یغلب القدر چیه؟ چون نه ایمان من آوردم تو اونو بباسه حدیث نمیشته بشه. یغلب القدر به چه معناست؟ یعنی بر قدر الهی، بر تقدیر الهی غلبه کنیم. ما یه قدر داریم، یه قضا داریم دیگه، یه قضا و قدر. خب این که بر قدر یعنی اون چیزی که خدا تقدیر کرده غلبه کنه یعنی چی؟ قدر در مقابل قضا اون چیزی که محتوم نبود. قضا محتومه، قدر محتوم نیست، قابل تغییر و تبدل. و بدا هم در مرحله چیه؟ قدر دیگه، اون بدایی که اتفاق میفته و تغییری اتفاق میفته در نوع قدر. این لبل قدر چیه؟ توی شروع کافی که این روایت از کافیه تا 5 تا احتمال آوردن تو معناش، حالا 3 تا شما اینجوری آوردید. مثلا مرحوم راوندی میگه مقصود اینه که حدث باعث سلب نعمت محسوب میشه و بسا بر مقدرات او غلبه کنه. چرا؟ چون بسا که حدوس حسود به کشتار محسوب یا اطلاق ما بر هم زدن زندگی او اقامه نماید و گویا در مقام چیدگی بر مقدرات. میگه آقا مثلا خدا مقدر کرده این طرف 70 سال عمر کنه، حسود وقتی افادت میکنه نزدیکی که آقا قصد کنه که این طرف رو بکشه، اون کسی که مقدر بود 70 سال زندگی کنه 20 سال 30 سال بیشتر زندگی نمیکنه. یعنی میاد حسود با مقدرات الهی در مورد اون طرف، در مورد محسود مقابله میکنه، مقدرات الهی رو با این کاری که انجام میده تغییر میده. یه دومی گفتن حسد مایه افزایش نعمت محسود بشه. یعنی چی؟ یعنی گفتن آقا تو قصد دینه ای حسود که بیای ضرر بزنی به اون طرف، اما خداوند به واسطه حفاظت تو تازه نعمت او رو چیکار میکنه؟ زیاد. یعنی برخلاف میلت خداوند وعده داده، برخلاف میلت تو عمل بکن. سوم گفتن معناش میتونه این باشه که حسد مایه زوال نعمت خود محسوده و مقدر او تأثیر بود. آقا مقدرت این بود که آقا مثلا خود عمر طولانی داشته باشه، حسادت باید چی؟ خداوند به واسطه این حسادت عمر تو رو کوتاه کنه. مقدر این بود ثروت زیادی داشته باشه، حسادت باید چی؟ خداوند به خاطر حسادت مقدر تو رو تغییر بده، مالت اندک شد. این هم معنایی که برای این برمشه. این هم روایتی که بیان میشه به شاید استفاده که حرمت کنه. روایت سوم ببینید، از یونس ابن عبدالله عن داود الرفی عن ابی عبدالله قال قال رسول الله قال الله عز و جل موسی ابن عمران یا ابن عمران لا تحسدن الناس علی ما آتیتهم من فضلی، حسادت نکن بر مردم به واسطه فضلی که بهشون دادم. ولا تمدن عینیک الی ذلک، چشم به اون ندوز، چشم دنبال اونا نباشه. ولا تتبع نفسک، نفس خودت رو دنبال اون مالی که و فضلی که به اونها دادم نفرش، به جلو نفس تو بگه که دنبال اونها نباشه. و ان الحاسد ساخط للنعم، حسود نعمت های من رو سوا کرده، به قول معروف از بین میبره. ساخط لقسمی الذی قسمت بین عبادی، از تقسیمی که میان بندگانم کردم جلوگیری میکنه. و من یک و کذالک فلستو من و لیسمه، اگر کسی اینطوری باشه حسادت بکنه از من نیست، منم از او نیست. و آخرین روایت علی ابن ابراهیم عن ابیه عن القاسم ابن محمد عن المنقري عن الفضيل ابن اياد فضيل ما یادم نیست عن ابي عبد الله علیه السلام قال ان المؤمن يعبد ولا يحسد. مؤمن قبطه میخوره اما نسبت قبطه میخوره به این معنی کسی اگه کسی از نظر معنوی ببینه مقامش بالا رفته قبطه میخوره یه کاش هم مقام معنوی من بالا میرفت، اما به او حسادت نداره که تو چرا مقامت بالا رفت، نه میگه چرا من پایینم، تلاش میکنه که از نظر معنوی رشد بکنه، قبطه میخوره اما حسادت نه. و المنافقا یحسد، منافق حسادت میکنه ولا یعبه اما قبطه نه، منافق حسادت میکنه که تو چرا بالا رفتی، میزنه میخواد دیگران رو زمین بزنه اما قبطه نمیخوره به این معنی که چرا من پایینم تلاش کنم که به او برسم، اما مومن برعکسه نگاه میکنه و قبطه میخوره، تلاش میکنه که از نظر مثلا معنوی به جایگاه اون طرف برسه، نه اینکه او رو از بالا به پایین بکشه.
پس احتمال اول گفتیم چیه؟
احتمال اول اینه که بگیم حسادت رفع شده، یعنی حرمتش مؤاخذه برش مرفوعه، که این گفتیم احتمال درست نیست. چرا؟ چون روایت متعدد داریم که از روایات برداشت بشه حسادت حرمت و از اون صفات نفسانی هست که عقاب برش متعدد میشه. حالا تا احتمال دومو بقیه انشاءالله تعملی و استراتی بکنید خدمت هست. صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.